یعنی اینو جدی میگم، آقا همیشه
در
این حال هیچ وقت به زندگی دیگران کار نداشتم که کی چی داره، چرا من ندارم، چرا اون، با اینکه فامیل اطرافم هم همگی زندگیشون در سطح بالای آقای محترم، ولی من همیشه گفتم که در این حال همین که همسرم خیلی ازشون راضی هستم و ایشون از من راضی باشن، خدا از ما راضی باشه، همین خیلی به هر حال برام کافی بوده و الان هم همون تو زندگیم همین خیلی به دردم خورده.
بله
و یه زندگی دارم آقا سرشار از آرامش، تو این 27 سالی که دارم زندگی میکنم یعنی واقعا آرامش دارم و این خیلی برام مهمه.
خیلی عالی، خیلی خوب توضیح دادید خواهرم. بفرمایید که من یک سوالی از شماره 918 3080 چهار شماره آخرش سوالی گفتن، من این سوال از شما میپرسم. گفتن که لطفاً تعریفی از خوشبختی ارائه بدید. به کی میگن خوشبخت؟ شما میتونید به ما بگید اینو؟
خواهش میکنم. با من فکر میکنم خوشبخت کسیه که تو زندگیش آقا همیشه یعنی فقط خدا رو در نظر داشته باشه و در این حال من همیشه خودم دعایی که همیشه تو زندگیم کردم و از خدا خواستم، گفتم خدایا اونی که تو میخوای و به مصلحت منه برای من رقم بزن، نه اونی که من ازت میخوام که به حکمت و مصلحت من نیست، به حکمت تو نیست و به مصلحت من نیست. اینو همیشه تو زندگیم فکر میکنم، اینو که از خدا خواستم، خدام فکر میکنم همینجوری واقعا در این حال خواسته منو همیشه برآورده کرده تو این زمینه.
راضی بودم
به ازای خیلی به دردم خورده.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. نکات فوق العاده مفیدی گفتید. انشالله که خانواده های بزرگی که دارن الان صدای ما را از این برنامه پرسمان طبیعتی خانواده از رادیو معارف گوش میکنن، انشالله بهره لازم رو خواهند برد. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما و از شما خدافظی میکنم. سلامت بشین شما.
التماس دعا.
خدا نگهدار. خواهش میکنم.
یا
علی، خواهش میکنم. خداحافظ.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
بله، خب در خدمت شما هستیم. خیلی خواهر بزرگوارم نکات مهمی رو فرمودن. بحث قناعت رو گفتن که من نگاهی به زندگی دیگران نداشتم ولی از زندگی خودم لذت میبرم. خیلی جالبه. ایشون گفتن ما به لحاظ اقتصادی خیلی وضعیت خوبی نداریم ولی 27 ساله که احساس آرامش و رضامندی از زندگی دارم. این در رابطه با همون موضوعیه که چند جلسه قبلم جناب دکتر طبرایی هم تو این زمینه نکاتی رو مطرح فرمودن که این بحث خوشبختی یک حسه، الزاماً با مادیات و خیلی مسائل دیگه به دست نمیاد، یک احساس درونیه و انشالله که همه ما بتونیم به این احساس درونی دست پیدا بکنیم و از زندگی خودمون بیشترین لذت و آرامش رو دریافت بکنیم. آی دکتر، همین سوال رو اگر اجازه بفرمایید، همین که خواهرامون توضیح دادن در رابطه با بحث خوشبختی که ایشون فرمودن راضی بودن به رضای الهی رو من خوشبخت بودن میپندارم، همینجور که این برادر یا خواهر بزرگوارمون که 918 هم بودش فرموده بودن، گفتن که یه تعریفی از خوشبختی بگید، واقعا به کی میگن خوشبخت؟ من خواهش میکنم که شما هم یه زحمتی بکشید و توضیحی در این رابطه بفرمایید.
ببینید، خب میدونید همه فلاسفه مصلحان اجتماعی همیشه دنبال این هستن در ادوار مختلف تاریخ این خوشبختی یعنی چی؟ یه سوالیه دیگه بالاخره. ولی میدونیم ما خوشبختی، حالا ترجمه فرض کنید که انگلیسی اون، حالا هپینس یا هر چیزی نظیر این، به یک شادمانی پایدار میگن. خب این شادمانی پایدار چجوری به دست میاد؟ ولی وقتی وارد دین میشیم میبینیم که ادیان یه نگاه متفاوت تری دارن، البته روانشناسی هم نافی اون نیست. اینجا یه قیدی اضافه میشه که این قابل انتقال هم باید باشه، ارزشمند هم باشه. خیلی موقع بعضی چیزا رو به دنبالش هستیم که اینا به نظر میرسه خوشبختی باشه، مثلا فرض کنید یه ماشین لوکسی خریدن داشتن اون، ولی ببینید پایدار نیست، قابل انتقال به اون طرف نیست، ارزشمند نیست. ولی شما میبینید که یه آدمی رشادت میکنه برای مثلا پاسداری از ناموسش یا حالا چیزی نظیر این، حماسه هایی که آفریدن در این چندین سال چند دهه،
شهدای گناه،
خب بله ببینید اینا که ارزشی است، خب اون میشه خوشبخت. لذا ولا تحسبن الذین قتلوا، خیال نکنید که سایگی از دنیا رفتن. ببینید از دنیا رفتن به نظر میرسه ما بدبختی باشه، دستشون کوتاه شده، اما اینجوری نیست. درسته، احیان در رب همه زبان. پس ببینید نشون میده که ارزش هایی که قابل انتقال هستن فراتر از خود من هستن. ببینید پاسداری از ناموس ما میشه فراتر از جان ما. جان من چیز ارزشمندی است، اما یه چیزی است که خیلی ارزشش بالاتر از اینیه که من دارم، میارزه که اینو فدا بکنم تا اون بمونه سر جا. این میشه خوشبختی. پس الزاماً به این معنا نیست که حالا هر چی که انسان مالی یا هر چیز دیگری داشته باشه، چرا اون مالم میتونه خوشبختی باشه، مشروط به اینکه بلد باشی چجوری ازش استفاده بکنی. خب حالا این میشه اون تعریفی که باید دنبالش باشه. شاخصه داره، هر چیزی شاخصه داره، شاخصه نداشته باشی نمیتونی تعریف بکنی. خب حالا ببینیم چجوری به دست میاد این خوشبختیه. بخش عظیم این همونه که فرمودن. من یادم هست که سالها پیش خدمت حاجا مجتبی تهرانی علی الله مقامش شریف توفیق بود میرسیدیم، یه موقع یه سوالی کرد ایشون. این سوال این بود که کدوم یک بالاتره، این که انسان از خداوند راضی باشه یا خدا از انسان راضی باشه. همه بلا استثناء، خدا رحمت کنه مرحوم سید شیرازی هم تو این جلسات شرکت میکردن، ایشون هم حضور داشتن میمدن، این سوال رو همه قاعدتا جواب دادن که بله، این که آدم فرض کنه که خدا از آدم راضی باشه بالاست. چون فرمودن خیر، بعد چند دقیقه سکوت، این که تو از خدات راضی باشی، بگی خوب خدایی دارم، خوب خدایی بلده، غیر این باشه میگم خدای خدایی حالیت نیست که، خدای خوبی برای ما نبودی معوذ الله، درسته؟ ولی اینجور رضایت بدیم بهش. خب این رو میفرمودن. خب ببینید واقعا، ببینید نگاه و تأملی که یه عالم بزرگ داره همینه. همین رو شما در فرض کنید که روانشناسی مثبت‌گرا امروز هم می‌بینید، اینکه راضی باشی. ببینید بعضی از سوالات تو همین حاشیه است دیگه، که آقا من مال ندارم، این ندارم، اون ندارم، چطور میشه اعصاب خورد نباشه؟ خب بابا جان من، این اعصاب خوردی که ما می‌داریم داخل منزل میاریم، ارتباطش به زن ما چیست؟ ولی شد که به دارایی هامون توجه بکنیم، خدا بچه سالم داده، زن خوب داده، زن ساله، تمرکز پیدا نمی‌کنیم. حالا سوال اینه، از یه منظر دیگه توی روانشناسی بالینی سوال اینه که وقتی متمرکز میشیم، همون چیزی که میگیم افکار آلوده و منفی، وقتی متمرکز میشی روی اونا و صد بار این قصه رو تکرار میکنی که بدبختم، بیچاره ام، دردی دوا میکنه. جالبه که اونم دردی دوا نمیکنه، بلکه بدتر راهکارهایی رو میبنده. خب این میشه احساس بدبختی کردن. بازم یه حسه، وجود واقعی نداره ها، چون بدبخت و شقی کسی است که واجد اون فضیلت ها نباشه، ولی اینا که خب بالاخره تشریفاتی است که داریم. درسته زندگی سخت میگذره، دقت بکنید، اینو منکری که این که نیستیم ما، زندگی سخت میگذرد، درسته؟ ولی ببین ما میگیم بدبختم، من خوشبخت نیستم. این اشتباه بزرگ اینجا اینه. پس خوشبختی واقعی یعنی ولا تمدن عیناک ملا ممتنا، چشم رو گرد نکردن به سمت مال اینو، نمیدونم زیبایی زن اون و غیره و زالک و اینا. همینی که هست، چه میزان میتونی از این نعمت بهره برداری بکنی، چقدر تونستی با این کنار بیای که خدا بیشتر از اون روزیت بکنه. این میشه اون احساس خوشبختیه و اون چیزهای معنوی که در زندگیت حاکم هست و نمیبینی اینا رو. پس بدبختی واقعی و شقاوت واقعی در واقع ندیدن نعمتهای خداست که در دستان ماست و توجه به اونا نداریم. من بله طبیعی است که من میگردم میگم که فرض کنید که سن من بالا رفته، پیچشمی پیدا کردم، خدایا این چه وضعیت بر ما درست کردی، ولی حواست هست که با دستت داری کار میکنی، با پات داری کار میکنی، همین میزان بینایی رو هم داری و به این باقی مانده نعمتهای خدا که در دست تو هست چه میزان شاکر هستی و چقدر از اینا داری بهره برداری مثبت میکردی؟ حالا اگه داشتی اون میزان بینایی مثلا فرض کن 10 دهم رو چیکار میکردی؟ این خب حالا شکر خدا که دیگه عینکی رو تونستم بسازم بزنی جلو که لااقل ببینی اونا رو. ببینید همش حیف و افسوس خوردن، این میشه بدبختی و استفاده نکردن از نعمت خدا.
حالا یک بزرگی خوشبختی یعنی قدر دانستن داشته های خودمون توی زندگی که گاهی وقتا ما نمیبینیم، دقیقاً همین چیزی که فرمودید شما، و بهش دقت نداریم، اون نعمت هایی که خدا به ما داده و فقط نگاهمون به دیگرانه، فقط در حال مقایسه هستیم که چی نداریم.
بله
خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. یک سوال تلفنی داریم که الان بزرگوارانی که توی اتاق فرمان هستن ان شاء الله پخش میکنن و به امید خدا پاسخ میشنون.
من از استاد میخوام بپرسم کلن اصلا محبت خواهر و برادری اینا یعنی که چرا خواهر و برادر اینقدر بیده رو به محبت هست؟ آیا از اثر مشکلات خانواده یه پدر و مادره، یا از اثر این که مثلا کسانه هستن که واقعا درک نمی کنن خواهر و برادری چیه؟
بله خب، البته این سوال با توجه به اینکه در حوزه موضوع برنامه که درک متقابل زوجین بودش نبود، ولی خب با توجه به اینکه یک موضوع البته مهمی هستش، بزرگواران مسئول در
برنامه تهیه کننده محترم برنامه هم نظرشون بود که پخش بشه و با توجه به اینکه حالا موضوعی هستش که مبتلا به هست و لازمش پرداخته بشه و ما هم ان شاء الله از جناب استاد تبرعی استفاده خواهیم کرد و پاسخ ایشون رو خواهیم شنیدش.
خب میدونید که یه تغییراتی در روابط صورت گرفته تو این چند سال، در این دهه، ما نسبت دهه مثلا 60 یا 50 نگاه میکنیم ببینیم روابط بی‌قلقشتر بود. خب سادگی ها رو در نظر بگیریم، هنوز بعضی از این عکسایی که آدم مربوط اون زمان هست رو نگاه میکنه، این مردم چقدر بی‌قلقش بودن، چقدر ساده. کیه که جرأت میکنه حالا امروز، البته اونایی که نمیکنن دیگه، یه غذای ساده بدون تجملات و تشریفات برگزار بکنن. حتما باید این حاضر باشه. بسیاری از چیزهایی که امروز اصلا جزء ملزومات واقعی زندگی نیست را پیدا کرده و گویا آدمها خودشون نیستن، میخوان یه چیزی غیر از اون چه هستن رو به نمایش بگذارن، یک رژه اقتدار نادرستی رو همه در نظر دارن که حالا به چه دلیلی اون دیگه وقت با در نظر جامعه شناسی مورد بررسی قرار بگیره که چرا این اتفاق افتاده برای جامعه. اما خب بالاخره در داخل خانواده ها هم در واقع این توقعات، این نوع نگاه های تجملاتی تونسته مقداری فاصله بندازه. از منظر دیگری خب بالاخره رهاورد های دنیای الکترونیک و دیجیتال و غیر زالک تا اندازه ای تونسته نگاه آدم رو به نوع دیگری از ارتباط که بی هزینه تر هست ظاهرن جلب بکنه. شما میبینید خیلی راحت آدم ها با اون در واقع ابزارهایی که در دستشون هست ارتباط با دیگری برقرار میکنن و ظاهرن تلاش میکنن برای جلب محبوبیت در اون فضاها، یعنی عبور کردن از فضای خانوادگی و رفتن به سوی افراد دیگری در اجتماع. این ساختار شکنیه ها، یعنی ببینید قبلا به صورت پلکانی اول در داخل خونه خودمون به نوعی حالا معروف می شدیم، حالا هر چیزی که هست، یعنی مورد ارزیابی قرار می گرفتیم، بعد در خانواده بزرگ و بعد یه دفعه راه پیدا می کردیم به اجتماع بزرگ. ولی ظاهرا یه میانبرایی حاصل شده که آدم ها می تونن خودشون رو در فضاهای عمومی تری و گسترده تری در واقع عرضه بکنن، مورد تایید و تشویق قرار بگیرن. همین بحث لایک و دیسلایک ها و این چیزایی که میبینه تو فضای مجازی بالاخره هست. خب این باعث شده که حتی گاهی پدر مادری خانواده هم به بچه ها بگن ساکت، من الان دارم مثلا فرض کنید چت میکنم، من دارم گفتگو میکنم، اجازه بدید این رو. یعنی حتی افرادی که صمیمی تر هستن به نسبت دیگران به ما، اونا رو خاموش میکنیم برای اینکه به یک پاسخ به یک ارتباط غریبه تری بدیم که اصلا معلومی کی هست کجاست، و این یه آسیب بزرگ هست متاسفانه. پس و یه عزم جمعی هم میخواد واقعا، همون که همیشه بالاخره گفته میشه، اینکه موبایل و تمام ملحقات اون و تبعات اون خیلی یه دفعه وارد زندگی ما شد بدون اینکه در واقع فرهنگ سازی بشه. الان چیزی که خیلی معروف است میگیم فرهنگ سازی نشده، ولی جا سازی نشد، جا نگرفت که حد و اندازه این واقعا چقدره در درون اجتماع، و این اتفاق افتاد. به هر حال یه قسمتش برمیگرده فضای مجازی، قسمتش هم برمیگرده به اینکه آدم ها یه مقدار امروز میخوان چهره های کاذبی از خودشون ارائه بدن. خب من که برای خواهر و برادرها و پسرمه و دخترمه که مشخصی کی هستم، ظاهرا علاقمند به جلب محبوبیت در جمع های غریبه تر بیشتر هستیم، احتمالا اینجوری شده. و بعد هم که تشریفات و تجملات، این سه عنصر از سه زاویه دارن فشار میارن که امروز اینقدر پیوندها سست شده، که البته میدونید ضربه های عظیمی رو داره پیکر ما وارد میکنه. هر کسی کودور ماند از اصل خیش، یعنی واقعا آدمیزادی وقتی از اصل خودش دور میمونه، ای کاش عاقبت بازجوید روزگار وصل خیش، خدا کنه یه روزی به اینم برسه که آدم ها برگردن. چون هویت آدم وقتی از دست میره ممکن هست که خیلی در تلاطم و در معرض آسیب‌های گوناگون از جمله استحاله پیدا کردن قرار بگیره. لذا شما می‌بینید امروز بعضی افراد وقتی در جمعای غریبه‌تر قرار می‌گیرن، خیلی راحت هم مثلا با عنصری مثل دین بیگانه میشن و خیلی راحت دین زدائی میکنن و خیلی بی‌عاطفه‌تر نسبت به دین و یا عناصر اصیل اجتماعی فکر میکنن و حرف میزنن.
بله خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. خیلی جالبه، شاید یکی از مصادیقی که طبق روایات وجود داره، بحث صله رحم و بحث روزی زیاد، یعنی اگه کسی میخواد چه عمر زیاد چه روزی زیاد. خیلی جالبه توی احادیث اگر مراجعه بشه کاملا مشهوده که صله رحم باعث عمر زیاد و روزی زیاد میشه. گاهی وقتا ما فکر میکنیم که مثلا حالا مثلا اون آقای کاسب توی مغازه‌شون، آقای کارمند با اضافه کاری بیشتر، مثلا خونه رفتن خانواده و خواهر و برادر و بستگان و پدر و مادر و اینها رو توجیه میکنه، خیلی خب من کار دارم نمیرسم. با این ادبیات برای ذهن خودش که بله، من اگر بیشتر بایستم حالا اضافه کاری کنم یا بیشتر در این مغازه باز باشه، حتما یه مال و منال بیشتری، خدا روزی بیشتری به من میده، در حالی که این گونه نیست. خداوند من حیث لا یحتسب از اونجایی که خودش میدونه به ما خواهد داد. چرا؟ چون صله رحم هم انجام میشه. انشالله که هممون بتونیم نسبت به این دستورات الهی پایبند باشیم و در زندگی خودمون پیاده بکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. سوالی اومده از شماره 990، چهار شماره آخر 9782، فرمودن که خواهش میکنم که سوال من جواب بدید. شوهرم میگه که شما دروغگویی، بعد از یک سال و نیم عقد میگه طلاق، فقط طلاق. هرچی میگم خب بگو حالا چی شده، کجا به شما دروغ گفتم؟ من که دروغی به شما نگفتم. ایشون میگن که مثلا خاله من 30 سال پیش طلاق گرفته، خاله شما 30 سال پیش طلاق گرفته، چرا به من نگفتی ایشون طلاق گرفته؟ لطفاً توضیح بدید الان وظیفه من در برابر ایشون و این خواسته ایشون مبنی بر طلاق چی هستش؟
نکته اول خطاب به عموماً مردهایی که هست که تو دوران عقد قرار دارن، و بعد هم نسبت به این خانم بعضی نکات تذکر بدیم. مردها وقتی در درون دور عقد قرار میگیرن، گاهی تازه رسیدن، خلاصه من میگم حس خروسی، تازه رسیدن به یک زنی، احساس میکنن استیلا دارن، میخوان آزمایش بکنن بعضی موقع، ببینن ترمز خوب میگیره، کلاج خوب میگیره، بازی میکنن. و بعضی موقع هم خلاصه بیمارگونه، اونا رو باید شناسایی کنیم. هم میخواد سنجش کنه، زور آزمایی کنه، تو این کارو کردی، تو اینو گفتی، چرا اینو گفتی. یه قسمت ماجرا اینه که خواهش میکنم بعضی موقع این حساسیتای کم رو پاسخ ندید، یعنی تلاش بکنید آروم بکنید. دو اینکه البته باجم ندید، من موافق نیستم اینکه بعضی موقع خانم‌ها تو این موارد باج میدن، این نشون میدن ترسیدن و کارو خرابتر میکنن. مسئولانه رفتار بکنید، یعنی در برابر این واقعا بهانه ها رو تلاش بکنید که کم بکنید. بشین در یه مواقعی که این آدم حال و حوصله مناسبی داره، درست ازش پرسجو بکنید و دقیقاً هم بگید دارم می‌نویسم، من اینو یادداشت می‌کنم، یادداشت کنید و اینا رو در تلاش باشید که ببینید چیه، بسازید تخلیه بشه این آدم. این اولین چیزی که داره صورت می‌گیره. دو اینکه به آقایون عرض می‌کنم که تو این مرحله قرار دارن، ببینید یه مقدار اطلاعاتتون رو بیشتر بکنید. ما رفتیم با دختر مردم ازدواج کردیم، نه اطلاعات خانواده اون به درد من بخوره، نه اطلاعات خانواده بزرگ اون که خاله اون طلاق گرفته، برادرش اینه اونه. آقا اینا ربطی به زندگی بنده و شما نداره، حواسون جمع بکنیم. اگر میبینیم بعضی موقعها خلاصه طالب شنیدن این چیزا هستیم، یا همون چیزی که بهش میگن اخلاق خاله زنکی، یا میگن خاله زنی که حالا گویش‌های مختلفی است، اینا زشته، در شأن یک مرد نیست وارد این مقولات بشه.
بله، حالا جالب اینجاست که این سوال یه مقدار ادامه داره. من چون دیگه حالا خیلی طولانی بودش، خواستم مقدارش بگم. الان که نگاه میکنم میبینم که لازم هستش که کاملتر عرض کنم. آخرش گفتن که به خاطر مسائل پیش افتاده مثلا به من گیر میده، یا وقتی بهش یه حرفی میزنم میره انقدر کنکاش میکنه تا به چیزی مخالف حرف من برسه و اونو پیدا بکنه.
این دیگه بیماره. آره. این دیگه بیماره.
درست.
وقتی به اینجا میرسه این بیماره. بیمار،
یعنی بدبینی یا توزیع پارانوید که
نوعی اختلالات روانی است که حالا اینجا نمیتونیم لیبل بذاریم، برچسب بذاریم براش،
میتونه نشانه هایی
از بله نه نشانه هایی قشعی است برای این که حالا بالاخره این اصلا آیا صلاحیتی همچین ازدواجی رو داشته یا نداشته، یا اگر حالا میگید 10 تا جنبه خوب داره، این یه دونه بده، البته این یه دونه بعد رو من عرض میکنم خدمتشون نمیشه باش ادامه دادا، حتما باید درمان بشه، نیاز به تداوی داره. این نیست که بگیم ما رهاش کنیم چون حالا هنوز وارد زندگی نشده، اینه وای روز که وارد زندگی بشه. و دختر خانم هم حواسشون باشه تو این شرایط پیشتر نرن، نمیدونم اگر حالا هنوز دختر هستن بمونن، اگه یه دونه بچه دارن دوتاش نکنن، اگه نشودن نشن. اینو دقت بکنید، این سلسله مراتب رو توجه داشته باشید. وقتی به اینجا میرسیم نشانه های خوبی نیست، باید برطرف بشه. بیماره این آدم که دلیل نداره به دنبال تخریب کردن میگرده، این اصلا در واقع قدر ازدواج رو نمیدونن، آماده نبودن برای ازدواج کردن. این نکته اینجا خیلی مهم هست، ما باید حواسمون رو جمع بکنیم تو این موارد. این وقتی بحثا اینقدر سطح نازل و پیش پا افتاده است و داره اون جنبه های سخت رو به خودش میگیره، حتما این رو با کس و کار خودتون و اون پدر مادر خودتون یا سرپرستان خودتون در میون بگذارید. بعضی مسائل فیما بین خودمون هست، یعنی برطرف میشه، ولی بعضی مسائل طولانی مدت میمونه، دو ماه سه ماه، هر روزم داره شدیدتر میشه. این دیگه چیزی نیست که کار شما باشه، این نشون میده که شما صلاحیتشو نداری، بالا دستی شما و در مورد این امر
پروسه درمانی
بله پروسه درمانی طی بشه و تصمیم بگیرن. ریش سفیدی میخواد کت خودمانش بین دو نفر، دوتا خانواده با بزرگان اون باید گفتگو بشه که آقا بچه شما خب این چه وضعیست، ما خودمون مثلا پدر مادر 30 سال 40 سال ازدواج کردیم یه همچی برنامه نداشتیم که اینا فشارهای روانی میونه و افراد رو هم بیمار
تجربه میکن. هم آقای دکتر تجربه ثابت کرده که اگر این اتفاق بیفته بعد از ازدواج بدتر هم
صد خواهد شد. شک نکنیم ما حتما، چون تازه عرصه واقعی زندگی اونجا مسائل واقعی
منطق پیدا میکنه زندگی.
بله. بله. و این دنبال بهانه است دیگه که چرا مثلا خواهر شما فرض کنید که قبلا طلاق گرفته اون یکی چرا گفته نشده، چرا خواهر شما با نمیدونم کیش دعوا شده، خب به شما چه مربوطه، چه دخلی به زندگی بنده و شما داره؟
بله.
مثلا درست نیست بررسی کردن اینا، ورود پیدا کردن به حریم دیگران، مگر اینا هم جز شروط ازدواج ما بوده؟ خب نبوده، پس معقول نیست این رفتار و بیمارگونه، این نیاز به درمان داره انشالله.
بله خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. پس این خواهرمون قاعدتا الان آید دکتر این حرف اشتباهی که دیگه، حالا بگن بعضی ممکنه دور و بریو بگن خب شما برو ازدواج بکن،
درست
رفتی زیر یک سقف درست میشه. آره
هیچ درست مثلا. نمیشه شک نکنید،
مادر بل... که این مسئله حل نشده ایشون قول و قرار زمان عروسی رو نباید بذاره.
هیچ اصلا موافق با این نیستیم و بله. تاییدم نمیکنم.
خیلی ممنون، خیلی جالب و مهم بودش، تشکر میکنم از شما. زمان خیلی نداریم ولی یک سوال دیگه جالب بودش تو این سوال من نگاه میکنم. یک آقایی گفتن که خانواده به من شک کردن که من دنبال همسر دیگه هستم، چیکار کنم که این شک برطرف بشه؟
بازم باید با خانوما گفتگو کنیم. خدا میدونه بعضی موقع ها میایم یه مردی که سرش به زندگی خودش گرمه، داره تلاش میکنه، کارا رو میکنه. من دیدم بعضی موقع خدا میدونه بنیاد خانوادتون رو به باد میدید و اتفاقا اتفاق میفته. من بعضی موقع به خانم میگم بله. ببین این کاری که داری میکنی آخر به همون مبتلا میشیم.
بله.
الان نبوده ولی خب
خودت زمین سازش داری
میشیم. آره خودت میشی زمین سازش. اولا که به خودت نمیرسی، انقدری که باید به خودت و زندگیت برسی همش دنبال اینی، وظایفت هم انجام نمیدی، اون مهر و محبتی هم که باید داشته باشی و جون زندگی فقط نیست که قرمه سبزی بپزیم بذاریم جلو فرد مقابل، اون قرمه سبزی که با عشق پخته میشه و اون بله و سلام و علیکی با عشق میکنیم متفاوت از زمانی است که به صورت سوری داره به جا آورده میشه. خب ممکن است که این مرد رو متوجه بیرون بکنی و گاهی هم ممکنه که به لج به آش نخورده و دهن سوخته بریم لاقل آش رو بیرون بخوریم. من فکر می‌کنم این کار اشتباهی است. خانم محترم حواستون جمع بکنید، برگردید به زندگیتون، این کار درستی نیست، اصلا نداریم همچین چیزی رو ما. اینا دیگه جعلای امروزی است که دنبال این را بیفتیم و نمیدونم. خب اگه واقعا این هست بیاد به صورت مشترکی کم کنید مقدار ارتباط مجازیاتون، بیشتر اینا زمینه سازش هست دیگه. این اولا. و دو اینکه خود شما هم در واقع به صورت بیشینه تلاش بکنید اطمینان آفرینی بکنید، هر چند که حالا در خیلی موارد هم ممکنه گاهی دیده بشه که هی هر چی ذریبه اطمینان رو بیشتر میکنید اون حساسیت فرد مقابل هم بیشتر میشه. ولی خب در مجموع تلاش بکنید تا اون نقطه اعتماد رو بیشتر بکنید، تلاش بکنید نقطه اعتماد بیشتر بشه. مثلا خب رفتارهای مشکوک یا رفتارهایی که دو پهلو هست رو
تلفن جواب بده میره بیرون جواب خب
بله.
داخل جواب بده،
داخل جواب بده.
بله
برای اینا هم زمینهایی است که گاهی اتفاق افتاده، گاهی هم نه، واگذار کنید به زمان، در طی زمان مشخص خواهد شد. از جمله من میبینم متاسفانه فرض کنید که دختر خانواده به باد رفت در خصوص دعوای بین پدر و مادر، و همین امروز هم داشتم خدمت ایشون میگفتم که خب دختر عقد کرد، عروسی کرد، رفت، ولی تو زندگی اونی که باس باشه نیست و اتفاقا دوچار آسیب های متعددی است. گفتم فلانی یادت میاد 8 سال پیش من خدمتتون گفتم تموم کنین این ماجرا رو، شما دختر بزرگسال دارید، اون موقع 11-12 سالش بود
جهر.
و آخر آسیب، و خدا میدونه همین امروز اتفاقا بحث همین مسئله بود و اون بی‌توجهی امروز یه آسیب رو تو دامن این خانواده نشون داد. دومیش هم در قریب به وقوعه. دومی هم آقا پسری است که حدود 17 سالش، اونم شبیه همچین وضعیتی داره پیش میاد و بعضی موقع به اون خانم میگم، میگه بله درست میگید، یادم نمیره. و فقط تهمت بود، خدا میدونه فقط تهمت بود. آقا اینقدر زحمت کشه یه خانم بیمار، چرا؟ چون پدر خودش این بلا رو سر مادرش در آورده بود. عین همین رو استناد میده به این.
بله
خب این دودمان خانواده رو با خدا کنه اشتباه نکنیم این کار رو.
خیلی ممنون جناب دکتر طاهری، خیلی زحمت کشیدید، خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله که شنوندگان محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده هم استفاده کافی رو برده باشن. طبق روال هر جلسه و برنامه‌مون یک حدیث نورانی از آقا رسول الله مطرح میکنیم. آقا رسول الله فرمودن که هرچه ایمان انسان کاملتر باشد به همسرش بیشتر اظهار محبت میکند. زندگی بافتن یک قالی است، نه همان نقش نگاری که خودت میخواهی. نقشه را اوست که تعیین کرده، تو در این بین فقط میبافی. نقشه را خوب ببین، خوب بباف، نکند آخر کار قالی زندگیت را نخرند. خدا نگهدار.
الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان. این برترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است. مقام معظم رهبری مدظله العالی. فراخوان 28 اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و مدرسه. موضوعات: نقش مدیران و معلمان در دعوت دانش آموزان به نماز، راهکارهای حضور فعال روحانیون در نماز مدارس، چگونگی پیوند مدرسه با مسجد و راهکارهای رونق نماز مدارس. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب‌های ادبی و هنری و ایده‌ها و تجربیات موفق ارائه نمایند. ثبت نام و ارسال آثار از طریق سامانه www.namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
یوم الله 13 آبان، روز حماسه، روز وحدت، روز غیرت ایرانی.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
همه بدانند ما در این مرحله و در مراحل دیگر آمریکای جنایتکار را و همدستان آمریکا را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد.
سیزده آبان، شعار هر ایرانی، مرگ بر آمریکا.
شب شما دوستان عزیز بخیر باشه ان شاء الله. امیدوار هستم که تا این لحظه مجموعه برنامه‌های ما از این شبکه دینی و معارفی مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر چنانچه تمایل داشته باشید نسبت به اونچه که تقدیم حضورتون شد نظر بدید، پیشنهاد بدید و یا انتقادی داشته باشید، میتونید با شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 شهر مقدس قم ارتباط بگیرید، گفتنی‌های خودتون رو مطرح بکنید و انشاءالله که مورد توجه شما قرار بگیره و همکاران ما هم نسبت به اون توجه داشته باشن. و اما داستان دوستان و کلام امام به دنبال اون تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهد شد. انشاءالله که مورد توجهتون قرار بگیره. من هم به اتفاق سایر همکارانم در این بخش، آیه علی اسماعیلی تهیه کننده، آیه سعید رحیمی صدا بردار، آیه محمد حسین آزما هماهنگی پخش و من هم مجید گلشیری گوینده این بخش، از محضر شریف شما خداحافظی میکنم.
داستان دوستان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب